بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. خطبه 62 نهج البلاغه. و من کلام له علیه السلام لما خوف من الغیله. وقتی امیر المؤمنین رو برحذر داشتند، حالا بگیم ترسندند از غیله. غیله به معنای ترور است، مرگ ناگهانی. قصه از این قرار است. ابن ملجم مرادی قبل از اینکه امیرالمؤمنین رو به شهادت برساند کاملا در تدارک این قتل بود. اینطور نبود یک دفعه به این نتیجه برسه. حالا داستانهایی هم گفته شده، من یه وقتی مفصل توضیح دادم، روز شهادت حضرت، ماه مبارک پارسال بود اگه اشتباه نکنم، توضیح دادیم که اون قصه هایی که در جنب شهادت امیرالمؤمنین گفته میشه، اینکه قطامی بود، ابن ملجم بود، اینها به هم پیوستند، اینها را اختلاف است. امثال مرحوم شهیدی به طور کلی اینها را انکار میکنند، اینها را ساخته و پرداخته دستگاه رسانه‌ای معاویه میدانند، وگرنه ابن ملجم اصلا با اون شرایط دینداری و اون حالت زهد ظاهری که داشت اصلا دل در گرو یک زنی داشته باشد و به خاطر مهر او بخواهد علی را بکشد، این نبود. ها رو معاویه درست کرده بود. خیلی انسان در ظاهر معتقدی بود، زاهدی بود. کار به اینها نداریم. ابن ملجم قبل از اینکه حضرت رو به شهادت برساند مکرر در مجالس حضرت حاضر میشد. به وقتی امیرالمؤمنین بالای منبر داشتن سخنرانی میکردند، ابن ملجم یه طوری از روی لج با یه صدایی که اطرافیان میشنیدن این جمله را تکرار میکرد: والله لأریحنهم منک، به خدا قسم من یک روز مردم را از دست توی علی راحت میکنم. والله لأریحنهم منک، من راحت میکنم مردم را حالا از شر توی علی، العیاذ بالله. مجلس که تمام شد، دوروبری های ابن ملجم رو دستگیرش کردن، آوردن خدمت امیرالمؤمنین، گفتن آقا همه ما شنیدیم، شهادت میدیم، گواهی میدیم، این آقا قصد ترور شما رو داره. با لج داشت به شما نگاه میکرد و زیر لب میگفت من یه روزی تو رو میکشم. آقا این رو بگیرید و دستگیرش کنید، اعدامش کنید، هر کاری میدونید. حضرت فرمود آزادش کنید، ما کسی نیستیم که مجازات قبل از جرم داشته باشیم، قصاص قبل از جنایت که ما نمی کنیم. او اگر یک روزی به ما آسیبی وارد کرد، بعد ما هم در قبال او موضع می گیریم. خب وقتی این جمله را امیرالمؤمنین شنید که ابن ملجم ها و دیگران شما را تهدید به مرگ می کنند، این خطبه 62 رو ایراد فرمودن. بسیار بسیار خطبه مهمی است. فرمود و ان علی من الله جنتا حسینه، آی مردم بدانید، آگاه باشید، من از طرف خدای متعال یک جنه حسینه ای دارم. جنه به معنای سفره، حسینه حسن به معنای قلعه است، اون چیزی که انسان رو نگه می‌داره. وظیفه سفر چیست؟ اینکه جان انسان رو حفظ کنه. حالا یک سپری که دوباره خودش در قلعه باشه، معلومه خیلی محافظت بیشتره. حضرت فرمود من یک لباسی، یک سپری دارم که این سپر بسیار بسیار حافظ و نگهبان است، هوای منو داره، به هیچ وجه اجازه نمیدهد که جان علی در معرض خطر قرار بگیرد، محافظ جان منه. دو تا تأکید کرد حضرت: ان علی من الله جنتن، اصل این که من یک جنه ای دارم، یک سپری دارم، و بعد فرمود این جنه دوباره خودش حسینه است، حافظ نگهبانه. من به این سپر بسیار بسیار اعتقاد دارم، اطمینان دارم. خب این سپر چه سپری است که امیرالمؤمنین داره ازش حرف میزنه؟ من یه سپری دارم که محافظ منه، نمیگذاره من بمیرم، نمیگذاره دیگران قصد ترور مرا بکنن. حضرت در جاهای دیگه نهج البلاغه توضیح داره. حکمت 201 نهج البلاغه این است، فرمود انما کل انسان ملکین یحافظانه ف فإذا جاء القدر خل يا بينه وبينه وإن الأجل جنة حصينة. قبلا توضیح دادیم مرج محکمترین سپر انسان است. خدای متعال مرگی رو برای ما مقدر کرده، تا زمان اون مرگ نرسد هیچ کسی نمیتواند به ما آسیب برساند. عالم دست به دست هم بدن برای ضربه زدن به ما، تا خدا اراده نکند تا اون زمان ما به انتها نرسد هیچ آسیبی. حضرت فرمود این مرگ خودش حافظ شماست، زمانی که برای شما نوشتن اون خودش حافظ شماست، تا به اون زمان نرسید هیچ کسی نمیتواند بر علیه شما کار کنه. در حکمت 306 دوباره امیرالمؤمنین به همین موضوع اشاره میکنن، کفا بالعجل حارسا، چه نگهبانی بهتر از مرگ. آدم تا وقتی نگهبانی مثل مرگ داره که این مرگ مواظب است، مواظب ماست به اون سرمنزل برسیم، به اون سن خاص، به اون لحظه خاص برسیم، بعد میمیریم. قبل از او هر کسی هر کاری بکند نمیتونه بر ما اثر بگذاره. جمله اول حضرت اینه، و ان علی من الله جنتا حسینه، نگران ترور من نباشید، من از جانب خدا یک سپر بسیار قدرتمند دارم. فإذا جاء يومي انفرجت عني وأسلمتني. البته وقتی روز من فرا برسد، روز من فرا برسد یعنی روز مرگ من فرا برسد، اگر اون روزی که مقدر است برای من و بناس من بمیرم فرا برسد، انفرجت عني، انفرج معنای جدا شدنه، این سپر از من جدا می شود و دور می شود و نه تنها مرا تنها می گذارد، اسلمتنی، مرا تسلیم مرگ می کند. میگه تا دیروز من داشتم از تو محافظت می کردم، امروز خودم کت بسته تو رو می برم تحویل به قبر می دم. تا دیروز، تا چند لحظه قبل من محافظ تو بودم، امروز دشمن درجه یک تو هستم و کاملا ضعف‌ها و قوت‌های تو رو میدونم، یک عمر در کنار تو بودم، پاشنه آشیل تو رو میشناسم. همین لحظه که مرگت فرا برسه، روزت فرا برسه، تو باید تسلیم بشوی. و خودش انسان رو خیلی جمله جمله زیبایی، این سپری که تا چند دقیقه قبل محافظ قطعی ما بود، امروز میشه قاتل قطعی ما، ما رو تحویل میده. این عجل است، تا دیروز مراقب بود، امروز خودش جان ما رو میگیره. فرمود فهینه ازن لا یتیش و سهم ولا یبرع الکلب. وقتی که مرگ فرا برسد، وقتی فرصت انسان تمام بشود، لا یتیش و سهم، یتیش معنای خطا رفتنه. در واقع لفظ یتیش در لغت به معنای کم عقلیست. آدم کم عقل راه راست رو نمیره، از خونه که میاد بیروش هر جایی ممکنه بره، عقل که در کار نیست. اگر تیر به خطا برود، مستقیم نرود، بهش میگن یتیش. یعنی چی؟ یعنی کم عقله، این طرف و اون طرف میره. لذا اینجا لا یتیش و سهم هم که به معنای تیره، لا یتیش و سهم، وقتی مرگ انسان فرا برسه دیگه تیر به خطا نمیرود. این تک تیر اندازی که دوربین رو انداخته وسط پیشانی انسان، هیچ ممکن نیست تیرش اشتباه بره، دقیق به هدف میزند. ولا یبرع الکلم، وقتی مرگ انسان فرا برسد، یبرع به معنایش بهبود پیدا کردن، شفا پیدا کردن، کلم به معنای جراحت و مریضی است، دیگه هیچ ممکن نیست جراحت بهبود پیدا کنند. وقتی کسی زمان مرگش رسیده باشه، با یه خراش ساده تمام میکنه، این جراحت ریز التیام پیدا نمیکنه. ولی اگر کسی عمرش به دنیا باشه، شاید چند ضربه کاری و زخم عمیق بر بدنش باشه، 4 روز بعد میبینی این زخم ها دست به دست هم دادن، بسته شدن، سرپا شده. اون مرگش که برسه زخمش التیام پیدا نمیکند، ولو کوچک باشد. این آقا هنوز زمان مرگش نرسیده، عمیق ترین زخم هم بر پیکر او باشد خوب میشه، بهبود پیدا میکنه. آمدن به امیرالمؤمنین گفتن شما را تهدید به ترور کردن. حضرت فرمود هیچ نگران نباشید، خدای متعال برای ما مرگی مقدر کرده و تا زمان اون مرگ نرسد هیچ کسی نمیتواند به ما آسیب. تعبیر خود امیر المؤمنین شعری داره در اون دیوان منصوب به حضرت: ای یومی من الموت افر، یوم لم یقدر و ام یوم قدر. حضرت میگه چرا من از مرگ فرار کنم؟ اگر مرگ برای من در اون روز خاص مقدر نشده، خب که نمیمیرم، چرا فرار کنم از مرگ؟ اگر مقدر شده چرا فرار کنم؟ حتما به من میرسه. من از مرگ فراری نیستم، چون اگر برای من مقدر نشده باشد به من نمیرسد، اگر مقدر شده باشد راه فرار نیست. ای یومی من الموت افر، یوم لم یقدر ام یوم قدر، یوم ما قدر لا اخش الردا و اذا قدر لم یقن الحذر. هیچ راه فراری نیست، لذا من از مرگ حذر و باکی ندارم. حضرت میفرماید رابطه من با مرگ این گونه است. خب اینجا چند سوال پیش میآید. پس قصه مرگ های غیر طبیعی یا مرگ هایی که به طور ناگهانی پیش میآید چیست؟ حضرت میگه من از مرگ نمیترسم، پس چرا ما مأمور به حفاظت از جانیم؟ پس چرا ما مأموریم که بهداشت را رعایت کنیم تا عمرمون بیشتر بشه؟ در خطبه 40 خاطر مبارک هست، حضرت فرمود یکی از نشانه های حکومت صالح آن است که عمر مردم زیاد میشه، اجل قطعی مردم فرا میرسد تا اونها بمیرند. اینطور نیست که بر اثر کمبود دارو، بر اثر بهداشت نداشتن، بر اثر وجود آفتها و امراض و ناامنیها مردم همینطور در سنین کم بمیرند. نه، سن میرسد به اونجایی که باید بعد افراد میبینه. این یکی از نشانه های حکومت خوبه. خب به ما گفتن حکومت خوب انتخاب کن تا عمرت زیاد بشه، تا به مرگ غیر طبیعی نمیری. چطور میشه جمع کرد بین این دوتا؟ از یه طرف حضرت میگه مرگ من اصلا نمیترسم، یعنی آدم بدون محابا رانندگی کنه. حضرت میگه مرگ وقتی بخواهد میرسد، پس اون چیزهایی که گفتن مراقب باشید، شما باید مراقبت کنید، اونها چیز توضیحی دارد. چند تا نکته عرض میکنم و تمام. نکته اول، قرآن کریم میفرماید کل نفس ذائقة الموت. بارها و بارها این آیه را عرض کردیم، ولی شنیدن مجدد او خالی از لطف نیست و بلکه تذکر مهمی است. قرآن نظرش و توجهش به مرگ فنا نیست، نابودی نیست، فوت نیست. قرآن نگاهش به مرگ وفات است. فرمود کل نفس ذائقة الموت. اون چیزی که از این آیه ما میفهمیم اینه که ما یک روز میمیریم، ولی اون چه که قرآن میگوید این نیست. قرآن میگه هر کدام از شما مرگ را مینوشید. ذائقه مثل این لیوان آبیست، آب ریختید داخل یه لیوان، شما آب را مینوشید. آب تمام شد، لیوان خالی شد، ولی شما هستید، شما سرپایید. اتفاقا این آب باعث شد شما جام بگیرید، نشاط بگیرید. قرآن میگه مرگ این گونه است، شما مرگ را مینوشید. مرگ تمام میشود ولی شما هستید. این که انسان بمیرد و نابود بشود و از بین برود نیست. انسان اگر مرد رفت جای دیگری. مرگ به معنای تمام شدن، مرگ به معنای از بین رفتن، به معنای فوت نیست. مرگ وفات است. وفات یعنی انسان به طور کامل از اینجا منتقل بشود به جای دیگر. این نکته اول. نکته دوم، ما انواع مرگ داریم. مرگ یا اجل مسماست یا اجل معلق. اجل مسما یعنی مرگ قطعی، اون چیزی که برو برگشت نداره. اجل غیر قطعی یا معلق آن است که مشروط است. اگر با ماشین تند رفتی و تصادف کردی میمیری، ولی اگر تون نرفتی، مراقب بودی، تو 4 صباح دیگه به عمرت اضافه میشه. اگر مراقب بودی کرونا نگیری، خب عمرت هست. اگر بی‌موالاتی کردی، همینطور رفتی وارد هر مجلسی شدی، مراعات نکردی و مردی، این مرگ مقدر تو نبود از اول. خودت با دست خودت باعث شدی که زودتر یا دیرتر بمیری. پس اینجا دو نوع مرگ است. اون چی که امیرالمؤمنین داره در این خطبه 62 بیان میکند مرگ به معنای اجل مسما و اجل قطعی است. هیچ راه مفری از اجل قطعی نیست، یعنی هر کاری ما بکنیم در اون لحظه‌ای که خدا مقدر کرده میمیریم، دیگه نه فراری از دستش نه ترسی هست. من میدانم خدا برای من اجلی را مقدر کرده، اما نسبت به اون اجل وظیفه ما چیست؟ وظیفه مراقبت است. خدا امیرالمؤمنین زیر دیواری نشسته بودن، این دیوار در حال فروپاشی بود، حضرت بلند شد از این طرف رفت اون طرف کوچه نشست. یه نفر عرض کرد آقا چی کار میکنی؟ شما داری فرار میکنی از مقدرات؟ حضرت فرمود نه، این عقل است. انسان عاقل اینگونه است که مواظب اجلهایی که اجل حتمی نیستن و مشروط هستن رو از خودش دور میکنه. اون اجل مشروط بسته به حسن انتخاب یا سوء انتخاب ماست. اگر ما راه بدی رو انتخاب کنیم مرگمون زودتر میرسه، اگر راه درستی رو انتخاب کنیم مرگ ما به تأخیر میافتد. نکته سوم، اجل مسمى و اجل معلق از دید ماست که تقسیم به دو قسم میشه. چون خیلی سوال میپرسن، یکی از سوالات اینجاست که یعنی خدا نمیداند ما کی میمیریم؟ یعنی اگر من با ماشین تند رفتم خدا فکر میکرد من 70 سالگی میمیرم؟ من یه دفعه تند رفتم و خودم رو بکشتن دادم، خودکشی کردم، در علم الهی خلل به وجود میاد؟ خدا فکر میکرد من فلان سال میمیرم، من خدا رو فریب دادم، 20 سال 30 سال زودتر خودم رو کشتم؟ آیا این طوریست؟ و اگر علم الهی دچار تأخیر بشه، دچار تغییر بشه، علم جز صفات ذات خداست. علم که تغییر کرد یعنی ذات خدا قابل تغییر است. خدایی که قابل تغییر باشد خدا نیست. اصلا خدا زیر سوال میره. جواب آن است، آنچه که ما به عنوان اجل حتمی و اجل مشروط میگیم، این در واقع یک انتظاری است که ما داریم. ما داریم تقسیم میکنیم مرگ را به این نوع و آن نوع. به 10 روش دیگه هم مرگ را میشه تقسیم کرد، ولی از بالا خدای متعال وقتی نگاه میکنه برای ما کاملا یک زمانی مقدر کرده. میگه من برات 60 سال نوشتم، اگر طبیعی زندگی کنی، غذای خوب بخوری، کار اشتباهی نکنی، من 60 سال به تو فرصت دادم. ولی میدانم تو در 15 سالگی غرق میشی، ولی میدانم در فلان سال کار اشتباهی میکنی، تیر میخوری، میمیری، یا در فلان جبهه جهاد فی سبیل الله شهید میشی. خدا هم زمانی را که به طور معمول به ما تعلق گرفته میداند، هم این که ما به چه وسیله‌ای در چه سنی در کجا به طور غیر طبیعی میمیریم او رو هم میداند. اگر تغییری هست در علم ماست. ما فکر میکردیم همه انسان ها 100 سال میمیرن، بعد یه نفر 20 سالگی مرد، میگیم عجب این بنده خدا اجلش اجل قطعی نبود. ولی خدای متعال میداند هر کدام از اینها دقیقاً چقدر زمان دارن، چقدر زودتر یا چقدر دیرتر میمیرن. نکته پایانی که راجع به این خطبه قابل عرض است اینه که در روایات ما عواملی برای کاهش عمر، یعنی همون که از عمر طبیعیمون از اجل حتمیمون کم بشه زودتر بمیری، و هم عواملی برای ازدیاد عمر بیان شده. به طور خلاصه اگر بخوایم عناوینی را ذکر کنیم، صدقه دادن، صله رحم کردن، حسن خلق، خوش اخلاقی با خلق الله، خوش اخلاق باشیم با زن و بچه‌مون، با خانواده‌مون خوش اخلاق باشیم. خوش اخلاقی هم به این نیست که هر کسی با ما خوش اخلاق بود باش خوش اخلاقی باشیم. خب این که وظیفه است. خوش اخلاق یعنی اون جایی که بچت هم داره گریه میکنه، ناراحتی میکنه، شرایط هم شرایط مناسبی نیست، تو باید خوش اخلاق باشی. اگر همه با تو خوب باشن تو هم باشون خوب باشی، خب این که وظیفت بوده. اگر خلاف این میکردی چوب میخوردی. اون جایی که همه ناراحتن، گاهی به تو بی احترامی هم میشه، ولی باز تو خوش اخلاق باشی، اینجا میشه اون حسن خلق. حسن خلق یکی از عواملی است که ازدیاد عمر دارد، عمر انسان رو طولانی میکنه. ترک گناه و تقوایی که از عواملی است که باعث افزایش عمر میره. زیارت حرم مطهر ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه و برخی از سوره های قرآن هم فرمودن اینها باعث ازدیاد عمره. در طرف مقابل بعضی از گناهان مثل آزار پدر و مادر فرمودن این آزار یک گناهی است که خدای متعال در همین دنیا جزا میده، جزای آخرتی، عقاب آخرتی سر جاش، در همین دنیا هم عقاب میکنه. عقابش چی؟ عمرتو کم میکنه. عمر که کم شد، اون وسیله‌ای که انسان میتوانست با او عروج کند از دست آدم میره. در خطبه بعد اگر فرصت شد عرض میکنیم. دروغ گفتن، قطع رحم و موارد دیگری از این دست عواملی هستند که عمر انسان رو کوتاه میکنن. انشاءالله که همه ما از گناهان و این مشکلات بریع باشیم و عمر ما تا وقتی که هستیم در خدمت به امیرالمؤمنین و اهل بیت و بندگی خدا بگذرد. الحمدلله رب العالمین.